الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به مرحله نهم در بحث سبق الوقوف و قدم حدوث. اولین بحثی که مطرح میشه راجع به سبق الوقوف هست و اقسام و معانی که داره و همینطور در برابر سبق الوقوف بحث معیت و اولین بحثی که در این دو مطرح میشه اینه که سبق الوقوف یه بحث فلسفی است. میگه این من عوارض الموجود به ما هو موجود از سبق و لوقوف، از سبق و لوقوف. در واقع اینجا سبق الوقوف رو به عنوان عوارض موجود به ما هو موجود میاد. اینکه سبق الوقوف از عوارض موجود است معرف این معناست که این بحث بحثش فلسفیه، چون در فلسفه ما از عوارض وجود به ما و وجود بحث میکنیم. میتونیم بگیم وجود یا سابق است یا لاحق، یا مقدم است یا مؤخر. به اعتبارات مختلفی این تقسیم بندی رو در خصوص وجود میتونیم داشته باشیم. پس چون این وصف یعنی سابق و لاحق بودن عارض خود موجود میشه و موجودات رو به دو دسته تقسیم میکنه، سابق و لاحق، این از مباحث فلسفی به حساب. برای سابق و لاحق در نظر گرفتن وجود شما باید یه مبدعی رو لحاظ بکنید، مبدعی که وقتی دوتا موجود رو نسبت بهش میسنجید یکی از اون موجودات نسبت نزدیکتری با اون داره و یکی از موجودات نسبت دورتری نسبت به اون داره. وقتی اثنین و ثلاثه رو، دو و سه رو نسبت به واحد میسنجید میبینید که اثنین نزدیکتر است به یک تا ثلاثه سه. پس بنابراین میتونیم بگیم که اثنین سابق است بر ثلاثه، دو مقدم است بر سه و اینجا در واقع سبق الوقوف به این شکل اتفاق افتاد. گاهی اوقات هم نسبت به صورت مشترکه، یعنی هر دو یه نسبت واحدی رو نسبت به اون مبدع دارن. الان افرادی که در دو طرف میز قرار گرفتن، اگر هر کدوم از اینهایی که این طرف هستند رو نسبتشون رو با من بسنجید، فرده بود و روش هم نسبتش رو با من بسنجید، هر دو دارایی یه نسبت واحدی هستن. اینجا در واقع معیت و همراهی اتفاق افتاد. برای سبق الوقوف اقسامی رو لحاظ میکنه. سبق الوقوف میتونه سبق الوقوف زمانی باشه. این سبق الوقوف زمانی میتونه به ذات باشه و میتونه بالعرض باشه. یه موقع است که خود اجزای زمان رو نسبت به دیگر میسنجید، اجزای زمان هم نسبت به دیگر فقط دو متأخر دارن. وقتی خود اجزای زمان رو میسنجید، اجزای سابق تقدم ذاتی دارن بر اجزای لاحق، تقدمشون تقدم ذاتی، ولی اشیایی که در زمان قرار دارن تقدمشون به اعتبار زمانه، دیگه اینجا تقدمشون تقدم ذاتی نمیشه. مثالی که میشه برای این دو حالت زد، یه موقع دیروز رو نسبت به امروز میسنجید، دیروز مقدم است بر امروز، سابق است بر امروز و امروز لاحق به آن، ملحق شده به آن. یه موقع آمدن دانشگاه که دیروز صورت گرفته رو با امروز که آمدید دانشگاه، یعنی حوادثی که در دیروز اتفاق افتاده رو با حوادثی که امروز داره اتفاق میفته رو میسنجید. اینجا هم حوادث دیروز سابقاً بر حوادث امروز، ولی سبقتشون سبقت به ذات نیست، سبقتشون بالعرضه، به اعتبار این که اون در زمان دیروز اتفاق افتاده، این در زمان امروز اتفاق افتاده. پس سبقت اجزای زمان نسبت به یک دیگر به ذاته، ولی سبقت حوادثی که در زمان واقع میشه نسبت به یک دیگر بالعرضه. نوع دیگر سبق الحقوق، سبق الحقوق به طبعه. علت ناقصه تقدم داره بر معلول، تقدمش به شکلی نیست که در واقع مستلزم وجود معلول باشه، چون علت باید تامه باشه، ولی طبعا تا علت ناقصه فراهم نشه معلول فراهم نمیشه. اینجا میگیم سبق الحقوق و سبق الحقوق به طبعه. یه موقع سبق الحقوق سبق الحقوق بالعلیه، یعنی به محض اینکه علت فراهم شد معلول هم فراهم میشه، ولی در این حال علت به دلیل علیت داشتن و تمام بودنش تقدم داره بر معلول. اینجا سبق الحقوق میشه سبق الحقوق بالعلیه. از سبق الحقوق یه موقع بل علیته وقتی که علت تامه رو در نظر بگیرید، هرچند ممکنه در برخی از شرایط شما ببینید که یه نوع معیتی بینشون وجود داره، خودکاری که در دست شماست، هم زمان هم حرکت دست رو دارید هم حرکت خودکار رو، ولی چون اون علت حرکت خودکاره اون مقدم میشه بر حرکت خود خودکار. اینجا سبق الحقوق میشه به علیت. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که اگر علت علت ناقصه باشه و به وجود معلول نینجامد، تقدم و تأخری در کار نیست. میگیم چرا اینجا تقدم و تأخر در کار هست و اون علت ناقصه تقدم دارد بر وجود معلول، یعنی تا فراهم نشود معلول موجود نمیشود. اینجا دیگه دل علیه نیست، چون علت ناقصه مستلزم وجود معلول نمیتونه باشه، ولی تا نباشد معلول نخواهد بود. این رو میگیم سبق الحقوق به طبع، یعنی تا به طبع علت تمام نشه، تا علت حالا ولو در اجزای ناقص خودش فراهم نشه معلول موجود نمیشه. یه سبق الحقوق دیگه سبق الحقوق بالماهیت هست. سبق الحقوق بالماهیت اون وقتیه که شما اجزای مقوم ماهیت رو مقایسه میکنید با اون ماهیت نوعیه. حیوانیت و ناطقیت رو مقایسه میکنید با انسان. کاملا روشنه که تا حیوانیت و ناطقیت شکل نگیره، لحاظ نشه، محقق نشه، انسان محقق نمیشه. پس این اجزای مقدم ماهیت تقدم دارن بر خود ماهیت. اینجا میشه سبق الحقوق بالماهیت یا سبق الحقوق به تجوهر. به تجوهر هم گفته میشه، یعنی جوهرن تا اون یکی محقق نشه این یکی محقق نمیشه. به عبارت دیگه یعنی جوهر حیوانیت و ناطقیت مقدم است بر جوهر انسان. دلیلش اینه که اون اجزای مقوم، اون جنس و قسل، علل قوام اون ماهیت نوعیه هستن. یعنی قوام ماهیت نوعیه انسان به حیوانیت و ناطقیت، بدون حیوانیت و ناطقیت انسان انسان نمیشه. سبق الحقوق بعدی سبق الحقوق بالحقیقت هست. جریان آب رو در نابدان در نظر بگیرید، در واقع آب هست که در اینجا داره جریان پیدا میکنه. یه موقع از شما آب رو متصل به جریان میکنید، یه موقع از میگید که نابدان جاری شد. اگر جریان رو به نابدان نسبت بدید، به اعتبار جریان آب در نابدانه، پس در واقع خود نابدان در اینجا جاری نشده. پس در واقع اون چه که سابقه هست اونه که در واقع جاری داره میشه، اونی که لاحقه و دارید در واقع دارید بهش میگید اون جاری نشده. آب هست که در اینجا بلا حقیقت داره جاری میشه، خود نابدان در اینجا جاری نمیشه. این رو بهش میگیم در واقع سبق الحقوق بلا حقیقت، که بلا حقیقت اون جریان وقت آب قرار گرفته و اگر نسبت داده میشه به نابدان یا در عبارت عربیش به میزاب، میزاب به معنای نابدان که در کتاب به کار رفته، این در واقع بل عرض هست. سبق الحقوق بعدی سبق الحقوق به دهر. اگر شما علتی که موجب وجود معلول میشد رو در نظر بگیرید، اما نه از این حیث که وجود معلول رو ایجاب میکنه، وجود معلول رو افاضه میکنه، بلکه از این حیث در نظر بگیرید که علت در مرتبه خودش به نحو اکمل و اتم کمالات معلول رو داره، ولی این حد معلول هم ازش صادر نشده. پس کمالات معلول در علت به نحوه هم مکمل هست، ولی معلول رو هنوز ایجاب نکرده. حالا بعد معلول ایجاب میشه، کدوم یکی از اینها تقدم و تأخر دارن؟ اونی که به نحوه هم مکمل مراتب و کمالات معلول رو داره، یا اونی که به نحوه ضعیف‌تری مراتب معلول رو داره؟ مطمئنن اونی که به نحوه کامل تری، به نحوه اکملی در واقع اون مرتبه وجود معلول رو داره. تأکید میکنم مرتبه وجود معلول رو، نه حد وجود معلول رو. حد وجود معلول پس از ایجاده که رقم میخوره و شکل میگیره. این نور در اون مرتبه عالی تر نور در مراتب پایین رو داره، ولی شما نمیتونید اون رو با اون مرتبه پایینش ببینید، تصور بکنید. وقتی به اون نور بالا نگاه میکنید فقط نور بالا رو میبینید، منتها در عقل خودتون قیاس میکنید که مراتب ضعیف هم در دلش هست. اگر نور مراتب پایین تن رو با همون حد و حدود مراتب پایین تر بخواید ببینید، باید نگاهتون رو به خود اون معلول ها، به اون پرتو ها بیندازید تا بتونید از اونها تصویر بگیرید، صورت برداری بکنید. پس نمیگیم حد معلول در مرتبه علت هست، میگیم کمالاتش به نحو اتم و اکمل متناسب با خود مرتبه علت در علت وجود دارد. پس قبل از ایجاد معلول به نحو اتم و اکمل در علت هست، پس علت هست که مقدم است بر معلول، در حالی که خود معلول در اون مرتبه وجود ندارن. باید اشاره به این هم نکته هم بکنیم، در حالی که حد معلول در اون مرتبه نیست. پس علت به نحو اتم و اکمل مرتبه وجود معلول رو در دل خودش دارد، ولی حد وجود معلول در اون مرتبه نیست، حدش نیست. پس بنابراین اینجا میشه تقدم و تأخر به ده، سبق الحقوق به ده. تفاوتش با اون حالت تقدم بالعلیت اینه که در اونجا باید ایجاد رو لحاظ بکنید، ایجاب رو لحاظ بکنید، یعنی علت و معلول رو ببینید و یکی رو مقدم و یکی رو مؤخر در نظر بگیرید. یه بار دیگه تفاوت اشاره میکنم، در سبخ و لحوق دل علیت باید این لامپ نورافشانی بکند. شما بالایی رو ببینید، منبع نور رو، پایینی رو هم ببینید و بگید اون علت مقدم است بر این معلول، یعنی هر دو جنبه یه وجودی داره. و پس از ایجاب و پس از ایجاد معلول اون لحاظ میشه. بدون فرض ایجاب و ایجاد معلول قابل لحاظ نیست. ولی در سبق لحوق به دهر لازم نیست که ایجابی صورت گرفته باشه، ایجادی محقق شده باشه. شما چشم به علت و کمالات علت میدوزید و میگید که این علت با این کمالاتی که داره میتواند کمالات اضعفی رو ایجاد بکنه، کمالات اضعفی که الان با حد ضعیفتر درش نیست ولی به نحوه اتم و اکمل درش هست. پس علت به عنوان اتم و اکمل واجد اون مراتب هست، هرچند حد اون مراتب الان درش لحاظ نشد. این قسم از سبق و لحوق رو میرداماد مطرح میکنه. سبق و لحوق بعدی سبق و لحوق به رتبه. رتبه همونجور که از نامش پیداست میتونه به حسب طبع باشه، به حسب طبیعت این تقدم رتبی یا تأخر رتبی لحاظ بشه، میتونه به حسب وضع و قرارداد و اعتبار لحاظ بشه. اگر شما طبیعت اجناس و انواع رو لحاظ بکنید و از جنس عالی در نظر بگیرید، به طب اینجا دیگه دست شما نیست که بخواید تقدم و تأخر رو ترتیب بدید و شکل بدید. جوهر میشه جنس عالی، جسم جنس بعد از اونه، جسم نامی بعد از اون، حیوان بعد از اون و بعد میرسیم به انسان که دیگه جسم جنس نیست. پس یه تقدم به طبعی برای جوهر نسبت به جسم، جسم نسبت به جسم نامی، جسم نامی نسبت به حیوان در نظر میگیریم. یا اگر از نوع شروع بکنید، این دست خودتونه، مشکلی نداره، میخواید از نوع شروع بکنید، میگید انسان تقدم داره نسبت به حیوان، حیوان نسبت به جسم نامی، جسم نامی نسبت به جسم، جسم نسبت به جوهر. این تقدم و تأخر در واقع با وضع و قرارداد حاصل نشده، یه شکل طبیعی داره. نهایت شما میتونید از این سر بگیرید یا از اون سر بگیرید، ولی دیگه بقیهش دست به شما نیست. تو برخی از جاها هم ممکنه این امکان این که از این سر بگیرید از اون سر بگیرید براتون وجود نداشته باشه. تو اعداد وقتی از یک شروع میکنید تا ده، یک مقدم است بر دو، دو مقدمه بر سه، سه مقدمه بر چهار، یعنی باید حتما از این طرف شروع بکنید برید. حالا مگر اینکه یه شرایط خاصی باشه که بخواید از بالا شروع بکنید، مثلا بحث انتخابات و بحث میزان رأی ها، خب از اون بالا در واقع درجه بندی میکنید میاد. وسطش نمیتونید بیاید یه کسی رو با یه حالتی که پایین تره ببرید بالاتر قرار بدید و مثلا بخواید نسبت رو به هم بزنید. به هم زدن نسبتی در اختیار شما نیست. ببینید تو اصل ترکیبش قراردادی وجود نداره، تو اصل ترکیبش. ولی اینکه شما بحثتون راجع به چی باشه، نه بحثتون راجع به چی باشه، یه وقت بحث نوع ما داریم مطرح میکنیم، یه وقت بحث جنس رو داریم مطرح میکنیم، یه وقت من میخوام آموزش اعداد بدم، یه وقت میخوام آرا رو بشمارم، یه وقت بستگی به نوع بحث از این طرف میشه یا از آن طرف. ولی اینکه بگیم وضع و قرارداد ما بکنیم، نه، وضع و قرارداد ما دخالتی نداره. تو لحاظش فرق میکنه مسلمه. میگم بسته به نوع بحثه که شما بحثتون راجع به چی باشه. وقتی راجع به نوع دارید بحث میکنید، هیچ وقت نمیرید، هیچ کسی نمیره بحث نوع رو از جسم نامی به عنوان نوع اضافی شروع بکنه برسه به انسان. هیچ کس نمیاد جنس رو مثلا بیاد از زمینونم وسطش از جسم نامی شروع بکنه، بعد یفته پایین ترش توضیح بده، بعد یفته بالا ترش توضیح بده. به هر حال بعد از یکی از اینها شروع بشه بر اساس یه تعریفی که شما دارید از جنس میکنه.
ولی رعی هم چه کارش رو کنه؟
حالا اونو دیگه ولی ممکنه تقدم و تأخر ما بالوضع و القرارداد باشه. بالوضع و القرارداد، قرارداد فارسی ولی فلان بشین بالوضع و الاعتبار باشه. مثل صدر و ذیل یک مکان، از این در وارد بشه اون طرف میشه بالا، از اون طرف وارد بشه اون طرف میشه بالا. این دیگه بسته به اینه که شما از چه طرفی اعتبار بکنید، کدوم طرف رو بالا به حساب دارید، کدوم طرف رو نیاد. امام و مأموم، خب افراد مختلفی هستند، کسی کسی میتونه امام قرار بگیره بقیه مأموم، یا میشه جاشو برعکس کرد، ولی فعلا به این اعتبار فعلی این امام بقیه مأموم هم. امام و مأموم در معنای عرفیش، نه در معنای امام معصوم، به اون معنا به کار نمیبریم. بیشتر بحثش سر جماعت هست، جماعتی که در واقع اقامه میشه. پس اینجا دیگه میشه سبق لحوق به رتبه، ولی رتبهش در این نوع دوم میشه اعتباری و قرار دادی. و آخرین سبق لحوق، سبق لحوق به شرف هست. سبق لحوق به شرف اون وقتیه که یک کسی به لحاظ برخورداری از یکی از صفات کمالی اشرف باشه نسبت به دیگری، علمش نسبت به دیگری مقدم باشه، یکی از فضایل رو در مقایسه با دیگران بیشتر داشته باشه. اینجا میشه تقدمه به شرف. ما در خصوص سبق لحوق زمانی اون رو دو قسمش کردیم، گفتیم یا به ذات یا بالعرضه. سبق لحوق به طبع، همینجور بالعلیت و بالماهیت، اینها همش به ذاته. سبق لحوق بالعلیت، به طبع و بالماهیت، اینها به ذات هست. سبق لحوق های بعدی که براتون بیان کردیم اینها دیگه به ذات نیست. اولین سبق لحوق که بالحقیقت بود، که در واقع از باب حقیقت و مجاز بود. سبق لحوق باز چرا به دهر میرداماد رو هم میتونیم بگیم به ذات. به رتبه دو نوعه، یکی به حسب طبعه که اون به ذاته، یکی به حسب وضع و اعتبار که اون یکی بالعرضه. و باز سبق لحوق به شرف هم میتونه به ذات باشه، به این اعتبار که در واقع ذاتن عالم بر جاهر و شجاع بر ترسو و سایر اوصاف هم به همین شکل اینها تقدم داره. ملاک سبق لحوق در هر یک از اینها هم باید به طور مجزا بررسی بشه. در سبق لحوق زمانی ملاک سبقت، ملاک تقدم نسبت اون متقدمین یا متأخرین با زمان سنجیده میشه، از خود معناش پیدا. سبق لحوق زمانی ملاکش نسبت شی با زمانه، ملاک تقدم و تأخر نسبت اون متقدم و متأخر با زمان هست. در سبق لحوق به طبع ملاک سبق نسبت اون دو شی با وجوده، یعنی وجودن علت ناقصه مقدم است بر معلول، وجودن مقدم است، پس نسبتشون با وجود باید سنجیده بشه. در سبق لحوق بالعلیت ملاک سبق اینه که ایجاب از ناحیه علت است، ایجاب و ایجاد از ناحیه علت است، و معلول تابع علت. پس ملاک سبق لحوق در سبق بالعلیت اینه که ایجاب و ایجاد از ناحیه علت و معلول میشه تابع وجود علت. ملاک سبق لحوق در سبق لحوق بالماهیت تقرر ماهویه، ماهیت پس از تقرر حیوانیت و ناطقیت که متقرر میشه و انسان میشه، تا ماهیت حیوانیت و ناطقیت متقرر نشده باشه، انسان متقرر نمیشه، تقرر پیدا نمیکنه. پس ملاک سبق الحقوق در سبق الحقوق بالماهیت تقرر ماهویست. در سبق الحقوق بالحقیقت ملاک تحقق حقیقت و مجازه، در واقع اون که حقیقیست تقدم داره بر اون که مجازن متصف به یک وصفی میشه. پس نسبتشون رو باید با نوع تحقق بسنجیم که کدوم یکی از اینها حقیقیه و کدوم یکی از اینها مجازه. سبق الحقوق به دهر ملاکش در واقع بنابر تعبیر کتاب هو بل کون به متن الواقع، بودن در متن واقع، هو بل کون به متن الواقع، بودن در متن واقع هست. علت چون به نحو اتم مکمل معلول رو دارد، پس معلول به نحو اتم مکمل در علت موجوده، به نحو اتم مکمل قبل از اینکه ایجاد بشه در معلول در علت چیه؟ موجود است. پس این میشه ملاک اون یکی. تقدم و تأخر به رتبه هم که ملاکش رتبه است، منتها رتبه یا به حسب طبع یا به حسب وضع و اعتبار مشخصه، یا میتونیم بگیم ملاکش نسبتش با یه مبدأه، یعنی باید یه مبدع خاصی رو مشخص بکنیم، حالا اون مبدع یا به حسب طبع یا به حسب وضع و اعتبار در نظر گرفته میشه. و آخرین سبق الحقوق که سبق الحقوق به شرف بود، ملاکش فضله، کدوم یکی از اینها فضلشون نسبت به دیگری بیشتر هست، مزیتشون نسبت به دیگری بیشتره. و بر این اساس ما این اقسام چند گانه رو داریم. اینها همش مقدمه است برای اینکه ما وارد بحث قدم و حدوث بشیم و اقسام قدم و حدوث رو بیان بکنیم. از قدم و حدوث چی میفهمیم؟ ما حادث و قدیم رو به چه معنایی به کار میبریم؟ فارسی ترش بکنیم، نو و کهنه رو به چه معنایی به کار میبریم؟ یعنی یه معنایی از نو و کهنه میفهمیم. هم نو و کهنه رو وقتی شکل فلسفی بهش بدید میشه حادث و قدیم. حالا یه مقدار فلسفی تر و ملا صدراییش بکنید، یه تعبیر فلسفی دقیق تری ازش میگیرید، ولی معنای حادث و قدیم در واقع به همون معنای نو و کهنه است. اگر یه استاد جدید تری براتون بیارن اون میشه حادث، ما میشیم قدیم. پس نو و کهنه به معنای همون حادث و قدیمی. درس جدیدی براتون ارائه میشه، اون درس میشه حادث، میشه نو، یه درس قدیمی تر میشه دوست جدیدی پیدا بکنید اون میشه نو، دوستان قدیمی میشن دوستای قدیم. حالا واژه رو هر دفعه یه اعتباری به کار میبرید شما، بسته به این که موضوعی مورد بحث باشه میپسندید که چه واژه‌ای رو در موردش به کار ببرید. راجع به وسیله نقلیه، نمیدونم منزل، لباس، نو و کهنه به کار میره، راجع به دوست قدیم و جدید به کار میره، درد قدیم و جدید به کار میره، باز استاد قدیم و جدید به کار میره، و یک سری جاها هم راجع به خود عالم بخواید بحث بکنید میشه حادث و قدیم. میخواستم تفاوت‌هاشو حس بکنید که واقعا این که میگیم حادث و قدیم خیلی تفاوت معنایی نداره. توی منزل اونها شما در واقع نو و کهنه بیشتر اعتبار داره، این خونه نو تره، اون خونه کهنه تره. تو لباس همینطور، حالا تو دوست به جای نو و کهنه بهتره جدید و قدیم رو بگذاریم، و توی بحث مثلا این که عالم در واقع همیشه بوده یا نبوده و بعد حادث شده، حادث و قدیم به کار بده، یعنی معناش اینو داری فلسفی تر میشه و همه این معانی هم همه در یک جهت هست و در یک راستا به کار میشه. از این توضیحی که در اینجا دادم متوجه میشید که اینها دو بسته اضافی هست، یعنی باید دو شیء رو نسبت به یکدیگر بسنجید، بل اضافه به هم، بل قیاس به هم. اگر این قیاس صورت نگیره، نو و کهنه، جدید و قدیم، حادث و قدیم به کار نمیره، حتما باید این مقایسه صورت بگیره. معمولا هم به اعتبار زمانه، معمولا هم به اعتبار زمان هست، یعنی زمان یکی از ملاک‌های اصلیش در اینجا به حساب میاد. حدوث و قدم رو به دو نوع تقسیم میکنم، حالا در معنی اولیش به دو نوع تقسیم میکنم، توی کتاب ها، تو برخی کتاب ها چهار نوع براش مثال میزنن، ولی اونی که بیشتر متداوله دو نوع هست: حدوث و قدم زمانی و حدوث و قدم ذاتی. حدوث و قدم زمانی و حدوث و قدم ذاتی. حدوث و قدم زمانی معناش مشخصه، اونی که به لحاظ زمانی مقدم است بر یک شیء دیگر، یعنی زمان یک شیء دیگه مؤخره. تمام مثال هایی که در آغاز بحثمون راجع به حدوث و قدم براتون زدیم، اینها همش از نوع حدوث و قدم زمانی بود، چون اصلا حدوث و قدم اولا با همین بحث حدوث و قدم زمانی فهمیده میشه. ولی یه حدوث و قدم ذاتی هم هست. در حدوث و قدم ذاتی شما شیئی که مسبوق به یک عدم زمانی است رو لحاظ نمی کنید، یعنی براتون زمان اینجا مطرح نیست. بهتره حدوث و قدم زمانی رو با همین کیفیت تعریفش رو بیان بکنیم. حادث زمانی میشه اونی که مسبوق است به یک عدم زمانی، قدیم زمانی اونیه که مسبوق به اون عدم زمانی نیست، مسبوق به عدم در اون زمانی که حادث رو گفتیم مسبوق به اونه نیست. وقتی دوتا دوست رو نسبت به یک دیگر دارید میسنجید، میگید این دوست من جدیدتره، یعنی مسبوق به یه عدم زمانیه، یعنی در یه فاصله زمانی با من دوست نبوده ولی الان دوست شده. یه کسی دیگه که قدیمی تره در اون زمانی که اون یکی دوست نبوده، اون یکی دوست شما بوده. پس ببینید هر دو دوست رو نسبت به خودتون دارید میسنجید، یکی رو مسبوق به یک عدم زمانی میدونید، یعنی در یک فاصله زمانی دوست شما نبوده، یکی دیگه در اون فاصله زمانی دوست شما بوده. پس یکی میشه مسبوق به عدم زمانی، یکی غیر مسبوق به عدم زمانی در اون زمان خاص. هم مفهوم قیاسی و اضافی رو خوب باید ازش بفهمید، هم در واقع مسبوق بودن به عدم تو عدم زمانی خاص، توی فاصله زمانی مشخص. خب حدوث و قدم زمانی در اینجا تعریفش روشن. پس مسبوقیت به عدم ملاک حادث بودنه، عدم مسبوقیت به عدم ملاک قدیم بودنه. فلاسفه اومدن گفتن این عدم الزاماً عدم زمانی نباید باشه، مسبوقیت به عدم ذاتی هم ملاک حدوث هست. مسبوقیت به عدم ذاتی، اون شیئی که ذاتاً میتواند باشد میتواند نباشد، ذاتاً میتواند باشد میتواند نباشد، این حادثه. چون حالا شرایط فعلی ایجاب کرده باشه، شاید این شرایط ایجاب نمیکرد و نمی بود، ولی اونی که نمیتونه مسبوق به چنین حالتی باشه و همیشه هست و همیشه خواهد بود، اون میشه چی؟ قدیم ذاتی. پس حادث ذاتی میشه مسبوق به عدم ذاتی، یعنی اونی که در مرتبه ذات اقتضای وجود نداره، میتوانست باشد و میتوانست نباشد، ولی قدیم ذاتی اونی که در مرحله ذات مسبوق به عدم نیست، یعنی نمیتوانست نباشد بلکه باید چیه؟ باشد. این میشه در واقع حدوث و قدم ذاتی، حادث و قدیم ذاتی. این بحث با چند ویژگی مطرح شده. این اصل در باره حدوث و قدم عالمه، یعنی در واقع سوال اصلی مراجعه به خود این عالمه، چه عالم حادثه یا قدیمه. اولین چیزی که متواضعه به ذهن انسان میشه اینه که عالم باید حدود حادثه زمانی باشه. اگر اجزای عالم رو توی این جهان در نظر بگیرید، واقعا چیزی که به ذهن متواضعه میشه اینه که این اجزا حادثه زمانی هست. این بچه امروز متولد میشه، دیروز نبود. این خانه امروز ساخته میشه، دیروز نبود. این شی امروز ساخته میشه وسیله نقل یه فرش و غیره، دیروز چیه؟ نبود. اینها همه اینها حادثه زمانی هست. ولی سوال وقتی بالا میگیره که شما راجع به کل عالم سوال میکنید، سوال وقتی جدی تر میشه که راجع به خود زمان سوال میکنید. باز راجب خود زمان هم دو جور میشه سوال کرد، نسبت به اجزای زمان دیروز و امروز، باز مشخص امروز نسبت به دیروز حادثه، دیروز قدیمه، چون امروز مطبوق به عدمش در دیروزه ولی دیروز مطبوق به عدمش در دیروز نیست. خود زمان رو هم دو جور میتونید لحاظ بکنید، کل زمان رو لحاظ بکنید. زمان کلش آیا مطبوق به عدم هست یا مطبوق به عدم؟ وقتی راجع به کل عالم میخوایم بحث بکنیم مشکل ایجاد میشه. اگر راجع به کل عالم بخواید قائل به حدوث زمانی باشید، معناش اینه که زمانی بوده که در اون زمان عالم نبوده، باید بین زمان و عالم تفکیک قائل بشید. آیا واقعا این کار رو میشه کرد؟ آیا زمان جدای از عالمه یا با خود عالمه؟ باید راجع به زمان اینجا بحث مفصلی بشه. منظور از زمان چیه؟ منظور از زمان این زمانیه که الان نسبت به حرکت اجرام سماوی ما داریم، در واقع شب و روز رو داریم لحاظ میکنیم، نسبت به حرکت خود وضعی زمین، حرکت زمین به دور خورشید داریم، نسبت به این داریم میسنجیم. خب نسبت به این اگر بخواید بسنجید، خب میبینید که برخ از اجزای این عالم یا باید برید راجع به اجزای عالم صحبت بکنید. برخی از اجزای عالم توی زمانهایی نبودن، توی زمانهای دیگری هستن، حضر قدم زمانی مشکلی پیدا نمی کنید. ولی کل عالم رو که میخواید بحث بکنید، آیا میتونید نسبت به این بسنجید؟ کل عالم کل این رو پوشش میده، یعنی تمام این اجرام آسمانی و حرکت ها و همه اینها رو در بر میگیره، دیگه اون رو نسبت به این نمیتونید بسنجید. اینجا باید برید سراغ معنی فلسفی زمان، که زمان به لحاظ فلسفی چه معنایی داره. زمان چه معنایی براش قابل لحاظ هست؟ اگر شما زمان رو یکی از ابعاد عالم ماده بدونید، زمان رو بعدی از عالم ماده بدونید که با ماده ایجاد میشه، دیگه اینجا نمیتونید حدوث کل عالم رو با این اعتبار قبول بکنید، چون زمانی بوده است که عالم نبوده. معناش اینه که زمانی که بود خود عالم ماده است با عالم ماده ایجاد میشه، قبل از این که عالم ماده ایجاد بشه بوده و عالم ماده نبوده. این چیز قابل فرض نیست. واقعیت اینه که این شی همینجور که متدرجه در مکانه، متدرجه در زمان هم هست، و زمان رو شما از امتداد خودش انتزاع میکنید، همچنان که مکان رو از امتداد خودش در واقع استخراج میکنید و به دست میارید. شیی که بعد نداره، شیئی که امتداد نداره، برایش زمان مکانی قابل لحاظ نیست. یه نقطه‌ای که فاقد بوده، نقطه‌ای که شما روی تابلو می‌ذارید رو نمیگم، چون اونم به هر حال دارای بوده. نه، نقطه‌ای که فاقد بوده است، طول و عرض و عمق ندارد، مکانی هم برایش قابل لحاظ نیست. اونی که سازنده مکانه امتداده، حالا امتداد در هر شکلی که میخواد باشه، امتدادی که سازنده مکانه، بعدی که سازنده مکانه، و الا نقطه‌ای که فاقد بعد و امتداده، اصلا مکانی براش قابل فرض نیست. مکان رو شما وقتی اجزا رو کنار هم ببینید انتظام میکنید، ولی این اجزایی که کنار هم میبینید و مکان رو ازشون انتظام میکنید، آیا این اجزا وجودشون همین وجودیه که الان هست، یعنی در آن ایجاد شدن و الان کنار هم قرار گرفتن، یا اینا یه ارتباط و اتصالی با اجزای قبلی دارن، یعنی به صورت متدرج ایجاد شدن، از قبل فعلیت در اومدن، در یه زمانهای قبلی این مراحل تکبونشون ادامه پیدا کرده تا رسیده به حالا، ولی شما حالا دارید الانشون رو میبینید. ما وجودمون به گونه ایه که خودمون هم زمانی هستیم و با اجزای بالفعل شی رو برون میشیم، ولی این همینطور که الان امتداد دارد در اینجا، تو زمان هم امتداد داشته، یعنی از اول این نبوده، به تدریج تبدیل شده به این، یعنی یه گستردگی زمانی هم دارد، یه پیوستگی و یه تقدم و تأخر در مرحله ایجاد هم داره، که از اون پیوستگی و تقدم و تأخر در مرحله ایجاد، ایجاد مادی، خلق مادی، تکون مادی، از اون ارتباط و اتصالشون ما زمان رو انتظام میکنیم، همچنان که از ارتباط و اتصال فعلیشون مکان رو داریم انتظام میکنیم. پس مکان و زمان در مفهوم فلسفیشون یه مکان و زمانی که شی در آن قرار دارد نیست، این شی در آن قرار دارد رو باید بذارید کنار. اون تصویر عرفی از زمان رو باید بذاریم کنار، تصویر عرفی از زمان قابل قبول نیست، تصویر عرفی از زمان تابع اون وضع و قراردادی که ما توی این عالم داریم، حرکتی که برای اجرام تمامی لحاظ میکنیم و نسبت به اونها میسنجیم. اگر اون سنجش انجام نشه، این زمان و مکان عرفی قابل لحاظ نیست. ولی در مفهوم فلسفی وقتی شما میرید سراغ هر یک از اینها، متوجه این معنا میشید که زمان و مکان از پیوستگی و اتصال انتظام میشه، از پیوستگی و اتصال. حالا پیوستگی و اتصال اجزای مقارن با هم که میتونن با هم باشن، یا اجزایی که تا یکی نرود دیگری نمی آید، تا هست نرود اون نهال در واقع پیدا نمیشه، بعد تا اون باز نرود اون درخت تنومند ظاهر نمیشه، تا اون حالتی که در پاییز هست نره اون حالت بعدی در زمستان پدید نمیشه، تا اون حالتی که در زمستان هست نره اون حالت طراوت و شادابی باز در بهار نمیاد. ببینید پیوستگی اتصال به دو شکل قابل لحاظه، یه پیوستگی اتصالی که در این شکل کاملا دارید میبینید، یه پیوستگی اتصالی که میتونید لحاظش بکنید ولی تا دیگری نرود اون یکی نمی آید. مفهوم حرکت رو چگونه بهش میرسید؟ اگر ذهن ما این امکان رو نداشت که شی رو در نقطه اول لحاظ بکنه، بعد در نقطه دوم، سوم، چهارم شی میرود، یعنی وقتی که شما دارید حرکت رو میبینید دیگه شی در اون نقطه اول نیست، در نقطه دوم نیست، اومده نقطه دهم. اون لحظه‌ای که می‌بینید در نقطه دهم، دور نقطه دهم رو ترک می‌کنه میره نقطه 11، باز همون لحظه که 11 رو می‌بینید دور باز تو لحظه بعدی تو اون نقطه نیست، ولی شما می‌تونید این پیوستگی و اتصال رو لحاظ بکنید، پیوستگی و اتصال رو لحاظ می‌کنید و به مفهوم حرکت می‌رسید، میگه چه حرکت کرده از این نقطه تا این نقطه. واقعیت اینه که بین این اجزای شیء متحرک اتصال هست، همون اتصالی که الان بین این اجزای این شیئی که با هم در واقع در اینجا تحقق پیدا کردن، فقط تفاوتش اینه که ما چون زمانی هستیم الان این رو میتونیم ببینیم، ولی اون اتصال و پیوستگی رو یک جا نمیتونیم ببینیم، تو ذهنمون باید با انتزاع بهش دست پیدا بکنیم، بدون قدرت انتزاع ذهن اون پیوستگی و اتصال قابل فهم نیست. اسم اون پیوستگی و اتصال رو میذاریم زمان، اسم این پیوستگی و اتصال رو میذاریم مکان. پس تفاوتی بین این پیوستگی و اتصال ها وجود نداره، هر دو یه نوع پیوستگی و اتصال هست. این پیوستگی و اتصال در ذات خود ماده، یعنی ماده فاقد زمان و مکان نمیتونه باشه، ماده دارای زمان هست، ماده دارای مکان هست، پس از زمان و مکان تهی نیست. حالا وقتی زمان و مکان رو این گونه شما بفهمید، راجع به اجزای عالم که میخواید قضاوت بکنید نسبت به این زمان و مکان نه نسبت به اون زمان و مکان وضعی و قراردادی، نسبت به این زمان و مکان میتونید بگید بله اینها خودشون اصلا زمان دارن و مکان دارن، اصلا منهای زمان و مکان نمیتونن باشن. خب یه شیء توی فاصله زمانی میاد یه پیوستگی اتصالش هست، یه شیء بعد از اون که داره پیوستگی اتصالش تحقق پیدا میکنه. ولی وقتی کل عالم رو دارید میسنجید، کل عالم دیگه زمان میشه بعد خود این عالم، زمان میشه بعد خود این عالم. این که بخواید یه بگید زمانی بوده است که عالم نبوده معنا نداره، چون زمانی بوده زمان میشه بعد خود عالم ماده، زمانی بوده است که عالم نبوده دیگه در اینجا معنا نخواهد. به این اعتبار دیگه نمیتونید در واقع حدوث به اون معنای اعتباری اول رو در اینجا به کار ببرید. اگر گفتید عالم حادث است، یعنی در واقع دارای زمانه، دارای مکانه و زمان بعد خود این عالمه. خب اینجا حادث است رو به این معنا شما بخواید به کار ببرید، من بحثم سر مسبوقیت به عدمه، مسبوقیت به عدم زمانی دیگه اینجا معنا نداره، اون زمان از خودش داره انتزاع میشه. مسبوقیت به عدم زمانی یعنی زمانی مستقل از این عالم قبل از این عالم لحاظ بشه که در اون زمان عالم نبوده، این دیگه اینجا قابل لحاظ نیست. خب حالا اگر این رو نتونستیم لحاظ بکنیم بگیم عالم قدیم است، قدیم رو هم باز به معانی مختلف میتونید به کار ببرید. اگر منظورتون اینه که قدیم است یعنی زمانی نبوده است که عالم نباشد، خب کاملا مشخصه زمان با خود عالم داره پدید میاد، مشخصه که هر وقت عالم باشه زمان هست، هر وقت زمان باشه عالم هست، پس زمانی نبودم. میتونید به این معنا به کار ببرید، میتونید بگید قدیم زمانی، به این معنا میتونید بگید چیه؟ قدیم زمانی. حالا اگر گفتیم قدیم زمانی آیا مشکل پیدا نمیشه؟ با خداوند که میگیم قدیمه در واقع اینجا مشتبه نمیشه. و چطور عالم رو ما قدیم فرض بکنیم؟ میتونه عالم قدیم باشه؟ نمیتونه قدیم باشه؟ اینجا که فیلسوفان رفتن سراغ مفهوم حدوث و قدم ذاتی، گفتن عالم حادث ذاتی است، یعنی مسبوق است به عدم در مرتبه ذات، یعنی ذات و ماهیتی داره که در اون ذات و ماهیت اقتضایی برای وجود نیست، علت هست که به او وجود می بخشد. اگر علتش فراهم نمی شد تحقق پیدا نمی کرد، پس میشه حادث ذاتی، میشه حادث ذاتی. اینجا قدیم زمانی میتونه حادث ذاتی باشه، ولی خداوند چی؟ خداوند حادث ذاتی نیست، خداوند قدیم ذاتیه، یعنی نمیتوان تصور کرد حد و ماهیتی رو برای خداوند که در اون حد و ماهیت مقتضی وجود نباشد. اینجا حالا تعابیر مختلفه، اونایی که قائل به اصالت وجود هم میگن خداوند وجود محضه، وجود بی نهایته، وجود لاحده، اونایی که یه مقدار ممکنه از اصالت وجود در اون معنای دقیقش غفلت کرده باشن میگن خداوند ذاتی است که مقتضی وجود است، ولی ما سوی الله ذات‌هایی هستن که مقتضی وجود نیستن. یه بحث دیگه اینه که با کدوم یکی از این دو تا تعبیر شما مواجه بشی. بحثشون در هر دو سر اینه که در واقع خداوند آیا مسبوقیت به عدم دارد یا ندارد. میگیم خداوند به هیچ وجه مسبوق به عدم نیست، مسبوق به عدم در مرتبه ذات نیست. حالا یا ذاتی رو لحاظ میکنید که مقتضی وجود هست و ذات هم اقتضای وجود دارد، یا اصلا ذات لحاظ نمیکنید، میگید وجود محض است، وجود محض است. حدوث و قدم ذاتی رو بیشتر به همون معنایی میگیرن که ذاتی است که مقتضی وجود است یا ذاتی است که مقتضی وجود نیست. ذاتی است که مسبوق به وجود است، مسبوق به عدم در مرتبه ذات است، یا ذاتی است که مسبوق به عدم در مرتبه ذات نیست. یعنی به همون معنایی بیشتر در واقع لحاظ میکنن که اون غافلین از اشالت وجود بر اساس اون صحبت میکنن. فیلسوفان بعدی اون معنای مبتنی بر اصالت وجودشون رو با حدوث و قدمه بالحق تبیین میکنن، حادث بالحق و قدیم بالحق. حادث بالحق یعنی اونی که در واقع وجودش وجود بالغیر است، وجودش وجود بالغیر است. و قدیم بالحق یعنی اونی که وجودش بالغیر نیست، وجودش قائم به خودشه، وجود محض بی نهایته. دیگه اینجا راجع به وجود داریم بحث میکنیم، یعنی بحثمون میشه اصالت وجودیه محض. پس ببینید ما یه حدوث و قدمه زمانی داریم، یه حدوث و قدمه ذاتی داریم، یه حدوث و قدمه بالحق داریم، یه حدوث و قدمه بالحق داریم. فکر میکنم حدوث و قدمه بالحق توی کتاب بدایه نیست، مرحوم علامه در کتاب نهایه اون رو مطرح کردن. اینجا چون به هر حال اسمش مشخصه، بدایت الحکمه هست، به همون حدوث و قدمه زمانی اکتفا کردن. حدوث و قدمه ذاتی رو هم به یک شکلی بیان کردن که هم اون معنای حدوث و قدمه ذاتی رو داره، هم اون حدوث و قدم با تفسیری که از قول ملا صدرا بر مبنای اصالت وجود میشه ارائه کرد اون رو در دل خودش داره. ولی تفکیک دقیق ترش اینه که حدوث و قدم ذاتی یعنی مسبوقیت به عدم در مرتبه ذات میشه حادث ذاتی، عدم مسبوقیت به عدم در مرتبه ذات میشه قدیم ذاتی. ولی من و شما بهتر میدونیم که اصلا ذاتی برای خداوند قابل لحاظ نیست. پس اینجا باید باز تفسیرمون رو اصلاح بکنیم و قائل بشیم به حدوث و قدم بالحق، که در حدوث و قدم بالحق وجود بالغیر از این جهت که مسبوق به غیر است، مسبوق است به یه در واقع علتی که اون علت باید اون رو ایجاد بکنه میشه حادثه بالحق، و اونی که مسبوق به چنین حالتی نیست وجود محضه، اصلا قائم به غیر نخواهد بود، غیری برای او قابل فرض نیست، لاحد است به گونه ای که کسی در اون مرتبه دیگه نیست که بخواد در واقع این قائمه به اون باشه، میشه حادثه، میشه قدیمه بالحق. یه حدیث و قدیم یا حدوث و قدم دهری هم داریم که باز اون چیزیه که میر داماد اون رو مطرح میکنه. حدوث و قدم بالحق با سبق و لحوق بالعلیت باید فهمیده بشه، حدوث و قدم بالحق با سبق و لحوق بالعلیت باید فهمیده بشه، و حدوث و قدم دهری با سبق و لحوق به ده باید فهمیده بشه. حادث این چیزیه که در مرتبه مافوق خودش با اون حد موجود نبوده، با اون حد خاص خودش، ولی به نحوه هم مجمل موجود بوده. قدیم اونیه که نسبت به این یکی وقتی سنجیده میشه مراتب اتم و اکمل رو در دل خودش دارد. یعنی با همون توضیحی که راجع به سبق لحوق به دهر دادم، حادث و قدیم به دهر هم مشخص میشه. پس حدوث دهری در واقع اون حدوث قدمیه که شما ملاحظه میکنید که در واقع شی نسبت به یه مرتبه سابقی وقتی سنجیده میشه تو اون مرتبه سابق با اون حد که خودش موجود نیست، به نهبت هم مکمل هست. الان این نور ضعیف در اون نور قوی در مرتبه علت وجود داره چون اونجا به نهبت هم مکمل هست، ولی با این ضعف خودش در اون مرتبه قابل تصور نیست. پس این میشه حادث دهری نسبت به اون مرتبهی که در اون مرتبه نیست، و اون یکی میشه قدیم دهری به خاطر اینکه این مرتبه رو در دل خودش داره، به نهبت هم مکمل داره. پس طبق لحوقه به دهر حدوث دهری رو توصیح میده، و طبق لحوق بالعلیت اون حدوث و قدم بالحق رو توصیح میده. اینها بحث هایی بود در بحث حدوث و قدم که در اینجا براتون مطرح کردیم. اگر سوالی دارید خدمتتون هستیم، و انشاءالله باید بریم سراغ بحث بعدی که مرحله قوه و فعل. اگر بخواید برخورد فلسفی بکنید نمیشه اصلا این کارو کرد. ذات اشیاء مادی رو بگید باز، یعنی بحث هر شیئی هم نیست، چون هر شیئی زمانمند نیست. موجوداتی که اصلا ما فوق زمان هستند، مجرد هستند، اینا زمان در خودشون مطرح نیست. اشیاء مادی ذاتشون از زمان قابل انفکاک نیست. شما میتونید براش اعتبارات در نظر بگیرید، به این اعتبار زمانمند در نظر میگیرید، به این اعتبار که حجم داره در مکان قرار میگیره، در واقع مکان براش لحاظ بکنید، یعنی امتدادها رو به گونه های مختلف براش لحاظ بکنید و به طب زمان و مکان رو براش در نظر میگیرید. ولی اون زمانی که شما در نظر میگیرید، اون زمان بعضی رو قرار دادیه، تو اون زمان بعضی رو قرار دادیه هیچ مشکلی نداریم. ما از یه فاصله تا یه فاصله رو میگیم امروز، حالا اشیایی که در امروز موجودن میگیم در امروز، یعنی تو اون قضیه هیچ مشکلی نیست. ولی به اعتبار فلسفی زمان و مکان از اشیاء مادی قابل انفکاک نیست. ما انتزاع میکنیم و براشون لحاظ میکنیم در ذهن خودمون، مثل بحث ماهیت و جوهر وجوده، یه شیء که بیشتر نیست که براش ماهیت در نظر میگیرید، ولی حدی دارد، گزاف نیست، بر اساس یه اعتبار دقیقیه. اجزای این شیء تقدم و تأخر دارن نسبت به یکدیگر، هم تأخر و تأخر در واقع معن، یعنی در این حال که اینجا هستن این اجزا این طرف هم، اونا اون طرف، اونا این طرف هم، و اینها در این طرف دیگر قرار دارن، یعنی میتونید تقدم و تأخر رو لحاظ بکنید. تو زمان هم زمانه، وقتی که نحوه تحقق این شیء رو میبینید، یه درخت رو میبینید داره محقق میشه، تقدم و تأخر اجزای زمان اجزایش رو کاملا حفظ میکنید. از اون پیوستگی میای تقدم و تأخر زمانی رو لحاظ انتظام میکنید، از این پیوستگی تقدم و تأخر اجزای مکانیش رو لحاظ میکنید. ببینید اگر کل عالم رو در نظر بگیرید، از این جهت که دم به دم در حال نو شدنه، حادثه میتونید در موردش به کار ببرید، دم به دم در حال نو شدنه، هم اشیاء عالم ماده، هم اجزایشون، هم کل عالم ماده. کل عالم ماده که ثابت نیست، دم به دم در حال نو شدنه، حدوث از این جهت در موردش به کار میره، چون دم به دم داره شاید یه جدید میشه. نه نه، ببینید بحثمون حدوث زمانی هم گفتیم در خصوص عالم به کار میره، هم راجع به اجزایش، هم راجع به کلش، از این جهت که دم به دم در حال نو شدنه. ولی از این جهت که بخواید مسبوق به یه زمانی که در اون زمان نبوده در نظر بگیری، چنین زمانی برای قابل فرض نسبت میشه قدیم زمانی. پس از این جهت که دم به دم در حال نو شدنه، هم تک تک اجزایش، هم کلش میشه حادث زمانی. از این جهت که مسبوق به یک زمانی که در اون زمان نبوده نیست، میشه قدیم زمانی. اعتبارات مختلفی در خصوصش به کار میبریم. ولی از این جهت که اصلا این عالم رو وقتی در نظر میگیرید در مرتبه ذات، مسبوق بعدم در مرتبه ذات هست، میتوانسته نباشد، از این جهتش میگیم حادثه ذاتی. باید ببینید به چه اعتباری دارید اون رو به کار میبرید. تو بحث دم به دم در حال نو شدن، دم به دم در حال جدید شدن، این بحثی که مستند بر فلسفه ملا صدرا و با بحث حرکت جوهری برای ما پدید میاد و بعد بهش میپردازیم و حدوث زمانی به این اعتبار به عالم نسبت میدیم. اون موقعی که بحث حدوث، بحث حرکت ملا صدرا نبوده، حدوث زمانی به این اعتبار به عالم نسبت نمیدادن، اومدن گفتن زمان پس در واقع میشه بعد عالم ماده و عالم ماده هم میشه قدیم زمانی. حالا وقتی شد قدیم زمانی، خدام که قدیمه، چه تفاوتی بین اینا هست؟ رفتن سراغ بحث حدوث و قدم ذاتی، گفتن عالم حادث ذاتیه ولی خداوند یه حادث ذاتی نیست. وقتی ملا صدرا بحث حرکت جوهری رو مطرح میکنه و شما به این معنا میرسید که در واقع زمان بود عالم ماده است و زمان در واقع اصلا عالم دم به دم در حال نو شدن و اینها هست، حدوث زمانی هم گفتن به این معنا میتونیم به عالم نسبت بدیم، ولی و منافاتی هم با اون حادث ذاتی نداره، منافاتی با اون قدیم زمانی هم نداره، هیچ منافاتی با همین ها نداره. اینا مطالبی که بحث به تدریج مطرح برای چی؟ حدوث و قدم زمانی، حدوث و قدم ذاتی، حدوث و قدم بالحق و حدوث و قدم بالدهر. ولی اونی که معمولا مطرح میشه الان توی این کتاب، حدوث و قدم رو به زمانی و ذاتی تقسیم میکنه، آخر درس هم میگه که یه معنایی هم میر داماد گفته ولی اصلا بهش نپرداخته، 3-4 ساعت ازش سریع گذشته، در واقع دو تا یا سه تا شما مطرح کرده بود. تو قدم بالحق هم که در واقع مفتنیش بر اون تفسیر خاص از علیت و معلولیت، معلول مفتقره به علت هست، نیازمنده به علت هست، رو اصلا اینجا بهش اشاره ای نکرد. خب انشاءالله بحث بعدی ما راجع به بحث خوب و فعل است که مقدمتاً خیلی کوتاه راجع بهش یه صحبتی میکنیم و از جلسه بعد بحثمون رو به تفصیل در موردش شروع میکنیم. خوب و فعل رو یه معنا و یه مفهومی ازش داریم. فعل قوه در واقع دلالت بر نوعی فقدان داره، بالفعل دلالت بر نوعی وجدان و تحقق داره، یعنی چیزی که به مرحله تحقق رسیده میگیم که موجوده، چیزی که هنوز به مرحله تحقق نرسیده ولی میتواند محقق بشه رو میگیم که در مرحله بالقوه است. قوه قبل از اینکه از اون میتواند خبر بده، از نبود خبر میده. همیشه یادتون باشه چون معمولا مقفول واقع میشه، مورد قفلت قرار میگیره. البته بسته به این که در چه موضوعی شما سخن بگید، گاهی اوقات ممکنه اون مرحله نبودش هم خیلی جدی باشه. شما وقتی از یه توانی میخواید استفاده یه فوری بکنید، یه کسی بیاد به شما بگه که این شخص میتونه، الان تخصص نداره ولی میتونه کمکت بکنه، میگید که من الان میخوام کمکم بکنه. من بحثم سر این نیست که کسی فردا، پس فردا، یک سال دیگه، پنج سال دیگه میتونه به من کمک بکنه، من میخوام الان بتونه. یعنی اونجا نبود هرچند میتواند هست ولی خیلی نبود جدی تر میشه. یه جایی نه، بحث این فوریت نیست. شما دنبال یه کسی هستید که ویژگی‌های مختلفی داشته باشه، بهش اعتمادم بکنید، از هر جهت هم شرایطی که میخواید رو داشته باشه. اینجا میگید خب اگر یه کسی بتونه حالا در یکی دو سال آینده به اون مرحله برسه برای من کافیه. یعنی اینجا دیگه اون نبوده خیلی برجسته نمیشه، میتواند برجسته میشه. ولی تو بحث فلسفی اون نبوده یه مقداری مورد غفلت قرار میگیره. یعنی وقتی ما بحث قوه و فعل رو میخوایم مطرح بکنیم، اون فقدان، اون نبود که حکایت از عدم میکنه و در واقع خبری ازش نیست، اون یه مقداری مورد غفلت قرار میگیره و انسان به اون یکی خیلی توجه ممکنه نکنه. بحث قوه و فعل بازی بحثیه که باید حتما به صورت نسبی سنجیده بشه، یعنی باید دو شی رو نسبت به هم بسنجید تا بتونید بحث قوه و فعل رو درکش بکنید. یه شی میتواند گاهی اوقات خیلی زمان میبره، گاهی اوقات زمانش کمتره. وقتی که زمانش کمتره انسان احساس میکنه که ارتباط نزدیکتره و بهتر قابل فهمه. اگر راجع به یه تفری بگید که این میتواند مختره نمیدونم یه چیزی باشه، این یه مقدار تو ذهن بعید به نظر میرسه، راحت قابل فهم نیست. ولی اگر یه دانشجوی دکتری یا یه کسی که مراحل بعد از دکتری رو داره میگذرونه، یکی دو تا اظهار نظرم کرده، خیلی هم گل کرده و خوب بوده، میگه این میتواند یه چنین کاری رو انجام بده، این خیلی قریب تر به نظر میرسه و انسان معنی خود رو خیلی بهتر از دلش در میاره. واقعیت اینه که بالقوه و بالفعل تو اون حالتی قابل تصوره که شما اون فقدان رو در نظر بگیرید، اون نبود رو، اون میتواند رو لحاظ بکنید، اون مرحله شکوفایی رو هم لحاظ بکنید. شکوفایی یعنی اون وقتی که دین میتواند تبدیل به فعلیت شده و همه این مراحل باید با هم لحاظ بشه تا شما قوه و فعل رو به خوبی تشخیص بدید. اگر فقط فقدان محض رو در نظر بگیرید، انسان ذهنش میره سراغ اعدام، اونایی که نیستن اونا دیگه میتواند در خصوصشون معنی نداره. اگر انسان اون فقدان رو در نظر نگیره، فقط اون بحث قوه و میتواند رو در نظر بگیره، خب میتواند راجبه یه بچه میشه گفت، میتواند راجبه یه دانشجو دکتری هم میشه گفت میتواند، راجبه یه کسی که یه مقداری هم اظهار نظرهایی کرده، 4 تا 5 تا 10 تا مقاله اونم میشه گفت میتواند. نه، به هر حال میتواند از اون حالت فقدان محض باید بیاد بیرون و باید نزدیک بشه، طوری که آدم لمس بکنه که این در واقع داره به اون سمت میره که با اعدام فاصله گرفته، باید به این حالت در بیاد. و فعلیتش هم انسان باید این رو داره لحاظ بکنه که این خب کجا به مرحله فعلیت رسیده. شما وقتی امروز خودتون رو نسبت به دیروز و پریروز و 10 سال پیش و 20 سال پیش تصور میکنید، راحت میفهمید میتواند بالفعل شود یعنی چی. ولی اگر فقط ما از میتواند ها خبر بدیم و فعلیت انسان نتونه لمس بکنه و حس بکنه، باید این بحث قوه و فعل به اون شکلی که باید مفهوم بشه مفهوم نمیشه. انسان باید هر دو مرحله رو در نظر بگیره. ولی یادتون باشه که بحث فقدان یه مقداری کمتر مورد عنایت بوده. خاطرتون هست در بحث حیولای اولا یه جایی صحبت ما میکنیم از فقدان از قبه محض، فعلیت هو هم لا فعلیت له، فعلیتش اینه که هیچ فعلیتی نداره، قبه محض است، توان محض است. اگر یه هم چیزی رو بخواد تصور بکنید انسان ذهنش میره سراغ عدم، یعنی اینجا باید یه مقداری توجه بکنه که ما از نبود محض که نمیخوام خبر بدیم، که از قوه محض داریم خبر میدیم. خب اگر شما بگید فعلیت هو لا فعلیت له و هیچ فعلیتی نداره، ما یه بحثی داریم که وجود قبلا داشتیم، وجود مسابقه با وحدت، اینجا یه بحثی داریم وجود مسابقه با فعلیت، یعنی وجود منهای فعلیت یعنی هیچ. اگر فعلیت از وجود بگیرید دیگه چیزی تا کار باقی نمیمونه، قوه محض نمیتونه محقق باشه، نمیتونه فرض بشه، نمیتونه لحاظ بشه. فعلیت هو ان لا فعلیت له پیش از اینکه به فلسفه شریف باشه به شعر شریف قابل قبول نیست، واقعا آدم نمیتونه تو مرحله ماهوی که این حالتی رو در نظر بگیره. این ناشی از اینه که اون تفاوت بین اعدام و قوه محض رو متصور نکرده. قوه رو میتونید قریب و بعید در نظر بگیرید، ولی نهایت باید تو هر دو مرحله فعلیت رو هم لحاظ بکنید. یه دونه فعلیت نمیشه، وجود از فعلیت اگر توهی شد یه چیزی براش باقی نمیمونه. این مقدماتی که توی اینجا باید مورد لحاظ قرار بگیر. یه بحث دیگری که باز راجبش به تفصیل ما بحث میکنیم، بحث قاعده‌ای به نام قاعده هر حادث زمانی مسبوق به یک قوه است. و این خوب فکر بکنید، چون بحثی که در جلسه بعد به عنوان یک اصل به تفصیل اول خودش رو تقریر میکنیم بعد مورد نقد و بررسیش قرار میدیم که به چه معنایی میتونه باشه. هر حادث زمانی مسبوق به یک قوه است، یعنی شیئی که دیروز نبوده و امروز پدید اومده کل حادث زمانی. بحثمون راجع به حادث ذاتی نیست، بحثمون سر اشیاییه که توی این عالم دارن پدید میان، توی عالم ماده دارن پدید میان. اینها مسبوق به یک قوه زمانی هستن، یعنی در یک زمانی نبودن و بعد به مرحله قوه رسیدند و بعد به تدریج فعلیت پیدا کردن و الان شدن این چیزی که شما دارید میبینید. پس هر حادث زمانی مسبوق به یک قوه. انشاءالله بحثمون رو به تفصیل راجع به این در جلسه بعد خواهیم.